بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 7 اسفار صفحه 88 سطح 16. و من الاشکالات القویه فی هذا المقام ان الله تعالی لما ثبت انه خیر و محض جواد کریم غنی یادن طاعت المطیعین و معصیت المجرمین فما السبب فی تعذیب الکفار یوم الاخره فی النار ابد العابدین. اشکال دیروز اشاره کردیم و جوابش هم از کردیم که صدر میگه بعدن میاد، ولی من جواب رو مطرح کردم، هم جوابی که محی‌الدین داده و صدر از اون جواب تبعیت کرده، هم جوابی که خواجه در اشارات گفته. اون جواب اشارات من جواب محی‌الدین که ناقص نیستیم، جواب مشهر رو گفتیم کامله. بعد گفتیم به مبنای صدر این جواب مشهر کاملتر میشه، یعنی صدر این جواب رو بهتر از مشهر قبول داره. دیگه ما اون رو تکرار نمی کنم، جواب اشکال کاملا تقریب میشه گفتاده شد. یه جواب دیگری هم وجود داره برای توجیه خلود. این جواب رو از مال دیگه اصلا شاید مطرح کردنش به جا نباشه. این جواب رو من خیلی روش فکر کردم، خیلی در این بس فکر میکردم، با اینکه جواب خاطر رو پسندیده بودم ولی با وجود این رو این جواب فکر میشدم. یه روزی داشتم وارد حرم امام رضا میشدم، نمیدونم چی شد، یه دفعه یه توجیهی به ذهن من خطور کرد. دیدم از توجیه صدر، از توجیه محی‌الدین، از توجیه خاطر از همه بهتره. کاملا قابل اعتماده، فهمیدم هدیه امام رضاست. بعد یه نفری به من خطاب کرد تو باطنم که رفتی خونه اینو بنویس. گفتم پیش خودم، گفتم لازم نیست، چون اینقدر این تو روح من اثر کرد و چنان روح منو شاداب کرد که من گمان نمی کنم تا آخر عمرم یادم بره. با اینجا حافظم قوی نیست ولی این یادم نمیره. ننوشتم، خطاب گوش نکردم، بعد به کلی یادم رفت. خیلی هم تلاش کردم دوباره یادم بیاد، هیچی شدم نمید. من اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم جواب دیگه هم موجوده، اگر چه معلوم نمیدم چیه. و این مطلب دیگه هم خواستم عرض کنم، حتما اون خطابایی که به روحتون میشه بهش توجه کنید. یه الهاماتی میاد بی‌اعتنا نباشید، میگه اینو بنویس، بنویسید، نگید شاید شیطانی باشه یا توجیهات دیگه نکنید. ولی یه وقت معلومه شیطانیه، خوبیش ولا انجام بدید. اون الهامی که به شما میده حتما دستورش گوش بدید، خیلی هم اعتماد به خودتون نکنید. این کاری که من کردم درس بود برای من. من الان یه چیزی به اعلام بشه، اگر کاغذی دستم باشه همونجا می نیستم، نمیام خونه می نیستم، تو همون خیابون یه گوشه با میشم می نیستم. اگر کاغذی نباشه سب بکنم می خونه. یعنی بعد از اون دیگه ادب شدم که باید همه چیز رو گوش کرد. این داستانم که گفتم هم خواستم بگم یه توجیه دیگه هم داریم، هم خواستم بگم که حواسمون جمع باشه، الهاماتو ندیده نگیریم و توجیه نکنیم. خب بگذاریم از این مطلب. حالا میخوام اشکال مطرح کنیم. اصل اشکال من عرض کردم، منتها نه با تفصیل. ایشون اشکال به این صورت وارد میشه، اگر خداوند خیر محض نبود ما سوال نمی کردیم چرا کفار رو ابدالعابدین عذاب میکنه. بودم خب یه موجودیست که هم خیره همین مشکلاتی داره، اون مشکلاتش اقتضا میکنه که اینجوری عمل کنه. ولی خدا خیر محضه، مشکلی درش نیست. ازا نمیتونیم بگیم این عذاب کفار مربوط است به مشکلی که در خدا است. اگر خداوند از طاعت مطیعین لذت میبرد و از معصیتشون رنج میبرد، یعنی به خدا آسیب زده میشد، من آسی یا من کافر با کفرم یا با عصیانم به خدا ضرر وارد میکردم، خب خدا جا داشت که به خاطر اون ضرری که من بهش زدم از من انتقام بگیره. و چون ضرر مهمی بود، بالاخره یه موجود بی نهایتی وارد می شد، ممکن بود این ضرر هم بی نهایت، چون بر یه موجود بی نهایت داری ضرر می زنی جا داره که بی نهایت جواب بدی. ولی اینطور هم که نیست، خدا نه از ساعت مطیعین استفاده می کنه نه جرم مجرمین ضرر پیدا می کنه، پس این هم نیست. بنابراین می مونیم که چی کار کنیم این عذاب ابدی رو برای کفار چطوری توجیه کنیم. توجه این اشکال چی داری وارد کرد؟ دو تا موضع ما برای فرار از اشکال داریم، دو تا راه، دو تا راه برای فرار از اشکال داریم، ولی هر دو راه مسلم باطله. یکی این که خدا رو مشتمل بر شر بدونیم و بگیم اون شدارت خدا اقتضا کرده که این عذاب کافر عذاب دارون بشه، چیز غلطه گفتنش نمیشه بود. دوباره این که بگیم این کافر به خدا ضرر زده، خدا به خاطر انتقام از این ضرر داره عذابش میکنه، اینم غلطه. پس این دو راه هر دو بسته است. بنابراین با چجوری توجیه کنیم عذاب مخلد کفر؟ این تیکر ما بخونم، هنوز بحثمون ادامه داره. یعنی نه تنها اشکال ما همینه که گفتیم، اشکال دیگه هم داریم. عذاب ابدی با قواعد فلسفی ما سازگار نیست، نه تنها با خیر بودن خدا سازگار نیست، نه تنها بر عدم تأثیر خدا از معصیت من سازگار نیست، بلکه با قواعد عقلی هم نمی‌سازه. چنان بیان بکنم صفحه 88 سطح 16 و من اشکالات قویه در این مقام اینه که ان الله تعالی لما ثبت انه خیر و محض جواد و کریم غنی و طاعت المطیعین و معصیت المجرمین، اینا رو همه قبول داریم در مورد خدا، خیر محض جواد آسیبی بهش وارد نمیشه. فما سبب فی تعذیب الکفار و الاخره فی النار ابدا العابدین، اصل تعذیب اشکال نداری. یه دیروز من گفتم اصل تعذیب کفار ما اشکال نداری، چرا؟ چون کفر داشته دیگه، بالاخره اصل کفرش عذابه. اما عذاب ابدا العابدینش رو حرف داریم کما قال تعالی اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. این یه آیه است، لصوصی دیگه هم داریم وقیل زاکمه لصوصی که دلالت میکنه الان خلود این فل عذاب. تا اینجا روشن شد که خلود در عذاب با این صفات الهی که خیر محض جواد کریمی قنی ان عالمینه سازگار نیست، به ظاهر سازگار نیست. پچه توی دوجه شد اون تمام شد، اشکال باری کردیم تمام شد. حالا میخوام بیم تو بحث عقلی، میگیم این خلود در عذاب هم با قاعده عقلی سازگار نیست. بیان مطلب اینه که
اخلاقی
الان بس نکردی، خدا اخلاق رو برای خودش نذاشته، ذاتش اختزاعاتی داره، نه اخلاقش اختزاعاتی، ذاتش این اخلاقشه، اخلاقش یه جود، اخلاقش یه خیر، این اخلاق خداست که جدای از ذاتش نیست، این ذاتشه. وقتی من میگم ذات خدا اختزا ندارد عذاب ابدی را، فهمیده میشه که اخلاق خدا اختزا ندارد عذاب ابدی را، دوزی نمیخواد. اما حالا میخوام بحث فلسفی کنیم، بحث فلسفی توجه کنیم. هر موجودی، مثلا انسان، حالا انسان به عنوان مثال میگم، هر موجودی خلق شده برای اینکه به کمال برسه، کمال نوع و کمال شخص. انسان هم خلق شده برای اینکه به کمال نوع برسه، به کمال شخص. کمال نوع انسانی کمالیست که مربوطه به انسانیت انسانه، نه فقط اینکه صورت نوعی انسان داشته باشد، این صورت نوعی هم کامل کند. این کمال انسانی. خیلی از انسان ها کمال نوعی انسان رو رعایت نمی کند. اون کمال طبیعی، کمال تکوینی که دست خودشون نیست، خدا اجرایش میکنه، اون که رعایت میشه. این نطفه میاد صورت نباتی، بعدم حیوانی، بعدم انسانی میگیره، کامل میشه، صورت نوعی انسان گرفته. این مقدار از تحولات که تکوینی هست بدون اختیار انسان انجام میشه، انسان به کمالی که هست میرسه. اما خود همین انسانیت باید کامل میشه که انسان در بول انسانیتش بشه کامل. این غالبا انجام نمیشه. در بود شخصیت چی؟ کمال انسانی با کمال شخصی فرق میکنه. همه انسان هایی که اولیاء الله هم کمال انسانی پیدا کردن، ولی یه شخصی میبینی که کمال شخصیش در اوجه، یه شخصی کمال شخصیش وسطه، یکی کمال شخصیش در همون ابتداست. این خود انسان های کامله که نگاه کنید که در انسانیت کامل شدن، در شخصیتشون مختلفند. کمال شخصی در پیغمبر ما فوق همه کمالاته. کمال شخصی در یه عارف حالا یا متوسط یا پایینه، ولی هر دو پیش ما انسان کامل حساب میشه، کامل به لحاظ نوع. حالا به این کار نداریم، مهم اینه که ما به کمالاتمون دسترسی پیدا کنیم. ولی کمال شخصی و نوعی کار نداریم. توضیح دادم، حالا قطع نظر میکنیم، میگیم که انسان باید به کمال برسه. کافر در دنیا به کمال نرسید، مانع داشت. مانعش هرچی بود، یا جهلش بود، یا عنادش بود، تبلیغات دیگران بود، کار به مانع نداریم. مانع داشت نتونست به کمال برسه. پس قاصری، دقت کنید در تعبیر قاصر، قاصری او را از رسیدن به کمال منع کرد. حالا رفت تو آخرت، تو آخرت هم خدا در عذابش میکنه. این عذاب هم نمیذاره به کمال برسه. پس یه قاصر جدید هم تو آخرت برش درست شد، و تا ابد این قاصر جدید هست. پس این انسان گرفتار قاصر شده ابدا. اینجا دو تا مطلب هست. یه مطلب این که به کمال نرسیده، در حالی که خداوند همه موجودات را آفریده برای رسیدن به کمال. دوم این که فلاسفه گفتن ما قصر اکثری نداریم، تا چه برسه قصر دائمی. و این کافر دائما مقصوره، دائما گرفتار قصره. ما قصر اکثری رو قبول نداریم، معتقدیم همه قصرها یه زمانی حالا یا کوتاه یا بلند تموم میشن. این الان این آدم گرفتار قصر دائم شد. پس دو تا قاعده فلسفی داریم که خلود در جهنم یا ابدیت عذاب این دو قاعده نمیسازه. یکی این که هر موجودی باید به کمال خودش برسه، دوم این که قصری نمیتونه دائمی باشه، حتی اکثری هم نمیتونه باشه تا چه روزی دائمی. این دو تا اشکال رو توجه کردید. بعد ایشون
کمال مطلق مراده،
بله
کمال معنی مثبتش مراده،
بله منظور از کمال کمال مثبته. و این انسان به چیز خلق شده، انسان حیوان نیست. انسان در بود حیوانیت کامل میشه، میره جهنم. خب این کمال انسان نیست، این کمال حیوانیت انسانه. کمال انسانیتش کجاست؟ خدا هم به این انسان هم حیوانیت هم انسانیت. حیوانیتش کامشه؟ هیچ. انسانیتش چی؟ انسانیتش هرز رفته یه لخ شد هدر رفته. باید چی بشه؟ بلکه باید در دنیا نشود، در آخرت یه جوری در حد خودش کامل بشه. حالا لازم نیست در حد بره تو اوج، در حد خودش باید کامل بشه. لذا ما معتقدیم انسان تو برزخ اونجا حرکت به سمت کمال قبول داریم، در برزخ هم حرکت به سمت کمال قبول داریم. یعنی معتقدیم که انسان تو برزخ باید کامل بشه. احتمال هم میدیم، احتمال تقریبا قوی که در آخرت هم کمال هست. بنابراین انسان اینطور نیست که مبتلا به قصر باشه، فصلش یه زمان تموم میشه و شروع میکنه به استکمار. در مورد کفر چرا قصر همون نمیشه؟ چرا اون شروع نمیکنه به استکمار؟ این سآل دیگه در حال چنین سآلو خیلی مفصل مطرح شد. بعدشون در فنقولی که بعدن میاد انسانهای کافر رو دو جور فرض میکنه و در هر دو هم اشکال میکنه. خلود در هر دو نوع انسان مشکل داره. دو نوع انسان رو بعدن میگه. کافر رو دو قسم میکنه، کافر رو دو قسم میکنه و در هر دو خلود اشکال میکنه. یه بیان دیگه است. چند تا بیان داریم برای اینکه خلود مشکله. یکی اینکه خدا جواده، خدا خیره، طاعت مطیعین و معصیت مجرمین در اثر نمی کنه، چرا عبدالعابدین همه را عذاب میکنه، کفر را عذاب میکنه؟ یکی بود که خون نمیشه. یکی هم ناسازگاری با ناسازگاری عذاب عبدی با این دو قاعده فلسفی بود که اینو گفتیم. یه سومی هم داریم که کفار به دو قسم تقسیم میشن و تو هر دوشون ما عذاب محبت رو اشکال داریم که اونم بعدم میگیم. پس این اشکالی اگرچه در ظاهر هست همش مربوط به خلوده، ولی در واقع سه تا اشکاله، سه تا اشکال داریم در خلود میکنیم. حالا اشکال اولی که خوندم توضیح دادم، اشکال دوم توجه کردید توضیح دادم و تطریقش کنم. بخواد اشعال نام قد اشهر نابه این که برهان ناه زندهی قائمون در این که مختزای طبیعت لکل دوئن غیر ممنوعن. لکل دوئن غیر ممنوعن ان افرادهی علت دوان مختزل طبیعه لکل نوعن اسم این است غیر و ممنوعن ان افراد یل دبا خبرش
تو مرس داره علت دوام
چی؟
تو مرس به جای علت دوام علتشو نزاشتی بعد تو حاشیه زده دوام
ایبی نداره اون علت دوام شما نیست. اون حالا علت دوام بخونی علت دوام هر دوش درسته، هر دوش درسته. مهم اینه که الان در اینجا مقتضا طبیعه رو اسم این نبیجرید، غیر و ممنوعه رو خبر بگیرید. عبارت اینطور معنی میشه مقتضای طبیعت یعنی خاصه طبیعت. خاصه طبیعت انسانی چیه؟ طبیعت انسانی از من انسان چی میخواد؟ اون خاصه ای که طبیعت از من درخواست میکنه اون خاصه ممنوع نیست، یعنی توریست که من میتونم بهش برسم. اون خاصه ممنوع نیست، من مجازم که اون خاصه برسم. مقتضای طبیعت هر نوعی از افرادش من نمیشود. علت دوام، علت دوام من نمیشه. اگر یه وقتی اون مقتضا حاصل نشد، قاصری مانعی نذاشت اون مقتضا حاصل بشه، یه قاصر و مانع بدن از من خواهد رفت و اون مقتضا در افراد حاصل خواهد شد. این تا داره اشاره میکنه به قاعده فلسفی که مقتضا و خواسته خواسته یک نوع نمیتونه از افرادش علن دوام ممنوع باشه. ممکنه مدتی ممنوع باشه، قاصری بیاد نذاره این مقتضای طبیعت حاصل بشه، ولی این چنین نیست که علن دوام ممنوع بشه.
اگر طبیعت افراد در اثر حالا بلانی کجامون عوض بشه،
بس عوض شده طبیعت بعدن میاد، فعلا این مطرش نکنید. و انه کل واحدته، این اطمارون انه مختزه طبیعته، یعنی برغان ناهزون فی انه کل واحدته من طبایرشو مادام کنو علا تلکه طبیعه. مثلا طبیعت انسان مادامی که علا تلکه طبیعت، یعنی مادامی که علا طبیعت انسانیته، یجب ان تکون غیر معوقتن، معوقه یعنی غیر ممنوعه، غیر ممنوع باشد از کمال خاص ثانویش، از کمال خاص ثانوی ممنوع باشد. کمال اولی که خدا بهش داده، کمال اولی همون صورت نوعی انسانی است، خدا بهش داده. کمالات ثانوی که باید کسب کنه این خود در اختیارش قرار داده، این نباید ممنوع باشه از کمالات ثانوی. اگرم ممنوع هست دائما ممنوع نباشه، قید دائما مهمه، ممنوع بودن رو ما میپذیریم اما دائما ممنوع باشه نمیپذیریم، چون خلاف مقتضای خلقته. این موجود خلق شده برای این غرض، لغو خلق نشده، پس برای این غرض تعیین بشه. تو دنیا نشد تو آخرت، نه تو دنیا نشد تو برزخ، تو برزخ نشد تو آخرت. یجب ان تکون غیر معوقت، غیر معوقت یعنی غیر ممنوعت ان کمال خاص ثانوی دائما، دائما یعنی ممنوعیت دائمی مشکل داره، ولی ممنوعیت موقت بی نداره، دائما نمیتونه ممنوع باشه، موقت ممنوع باشه بی نداره. ولا ممنوعت ان وصولها، زمین وصولها میگه به طبیعت، طبیعت کل نوعه، طبیعت کل نوع نمیتواند ممنوع باشد از رسیدنش به ما خلق لعجلهی، که من بکنیمش از این که برسه به هدف، که به خاطر همین هدفم خلق شده. من اشکنیم یه مدت کوتاهی نداره، ولی این مشکل اینه، من مستمرم، اگر من مستمر کنیم یه رب داره.
این عطف تفسیریه
چی؟ حتی تفسیر بگیری، توضیح بیشتر بگیری، دوتا ایراد نگرفتیم. گفتیم قاعده فلسفی اون است، اول مجمل گفتیم بعد مفصلش کردیم. بل لابد و انتعود علیه این زوال قاصد، لابد و انتعود، ضمیر تعود برمیگرده به طبیعت، علیه برمیگرده به ما خلق لاجلهی، که من عبارتش عبارت اخراشو کمال قرار میدم، لابده که این طبیعت به کمال برگرده اون وقتی که قاصر هست، ولی تا وقتی قاصر هست نمیتونه به کمال برگرده، ولی قاصر که دوام نداره اون خواهد رفت. وقتی قاصر از من رفت این طبیعت که حالا مثلا طبیعت انسانیه، الهیه به اونچه که خلق لجلی برمیگرده و شروع میکنه به استکمال.
کمال ثانی، بله؟
کمال ثانی، کمال ثانی عرض کردم کمالاتی است که ما کسب میکنیم. کمال اول کمال صورت نوعی است که خدا در طبیعت به ما داده، کمال ثانی مکتسبات ماست. ما از کمال اول ممنون نشدیم، مگه یه مریضی بیاد ما رو ممنون کنه؟ و از کمال اول ممنون نشدیم، از کمال ثانی گاهی با قاصر ممنون میشیم. اون قاصر من از این بره، وقتی از این من دوباره راه برای رسیدن به کمال ثانی هم باز میشه، با اکتساب، اکتساب علم، اکتساب عمل میتونم کمال ثانی رو دست بگیرم. کمال ثانی عبارت است از افعالی که از موجودی که کمال اول رو دارد صادر میشه، یعنی امور و افعالی که یا حالاتی که از صاحبه این صورت نویه حاصل می شود بهش میگیم کمال ثانی برای صاحب این صورت نویه. خب پس وقتی قاصر برطرف شد باز شخص برگرده و معلوم شد که همه اشخاص باید برای کمالی خلق شدن و اون کمال لغو نیست، خلق این هم لغو نیست. می فهمد کمال قال اشرف الخلق یعنی پیغمبر علیه و آله السلام فرمود و الکل میسرون لما خلق له و الکل یعنی کل موجودات. حالا اگر هم خواستید خیلی تعمیمش ندیم این کل انسان ها الان بسهم در انسان هاست. البته عبارت اختصاص به انسان نداره، ولی حالا عرض میکنم کسی داشت میخواد اختصاص بده به انسان اختصاص بده. و الکل میسر و لما خلق له، همه موجودات آمادگی دارند برای کمالی که به خاطر اون کمال خلق شدن. یعنی اینطور نیست خدا من یه هدفی برای اینا گذاشته باشه و اینا نتونه به هدف برسن. هدف قرار داده شده و اینا میرسن. حتی اگه در دنیا بچه باشد و بمیرد، خب به هدف نرسید دیگه. این تو برزخ و قیامت کاملش میکنه. حالا یه کافری بود بچه مرد، بچه بود و مرد، این جز کسانیست که میان امتحانش میکنه. در قیامت اگر آمادگی داره کاملش میکنه. بچه هایی که در مؤمنین، بچه های مؤمنین که میمیرن، داریم که اینا رو خداوند منتقل میکنه و آسمان هفتم که جایگاه حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم اینا رسیگی میکنه. ولی میشه حضرت ابراهیم خیلی عیال باره. تمام بچه های مومنین که میمیرن میرن زیر دستیشون تربیت میشه. خب یه پیغمبر این چنینی که دومین پیغمبره در بین پیغمبر ها میخواد تربیت کننده بچه ها باشه. خب معلومه دیگه بچه ها به کمال میرسن، تا جایی که ممکنه به کمال میرسن دیگه. اونجا بحث معصیت اینها نیست، به کمال رسیدنشون آمادگی بیشتر داره. پس فالکلو حتی بچه ها هم مایستر اونه ما خونه قلده، حتی احمق ها هم، یا احمق که اشکالی که تقصیری نداشته، بالاخره وقتی که مرد همکش برداشته میشه، وقتی برداشته شد را برای کمرش باز میشه. و اما القصر کما علمته لا یکون دائمین و لا اکثری هم، بنابراین فکل طبیعت لا تتعمل ان کمالها ابدا، ابدا مهمه. طبیعت ممکن است از کمالش موقتا تعطیل شود، ولی ابدا تعطیل نمیشه. در حالی که خود روده در عذاب منداش اینه که ان کمالها، این شخص از کمال خودش ابدا محروم شد. خب پس خروج از عذاب، خروج در عذاب با این قواعد فلسفی که گفتون نمیسازه. چجوری توجیهش کنیم که استگاهی با این قواعد نداشته باشه؟ استگاه که با خیریت خدا، جواب بودن خدا، غنی بودن خدا نداشته باشه، چطوری توجیه کنه؟ این دوتا مطلب بود که در این مطلب ایشون ناسازگاری خلود را یک بار با اوصاف الهی بیان کرد، یک بار با قابل تحلیل بیان کرد. حالا میخواد طور دیگه وارد بحث بشه.
درست بسید که میفرن قصد دائمی نمیشه باشه، یعنی چی؟ قصد دائمی نیست.
ظاهرش روشنه، دلیل میخواد شما. ظاهرش روشنه یه موجودی مبتلا به قاصر بشه، این قاصر میخواد تا ابد همراهش بشه. اینو میگه نمیشه، قاصر یه وقتی تموم میشه. شما ملاحظه کنید، من مثال تجربی بزنم، استدلال نمیخوام بکنم. سنگی رو برداشتید با قدرت خیلی زیاد پرکدید بالا، قاصر که نیروی شماست وارد شد بر طبیعت سنگ، طبیعت سنگ مقصور شد. سنگی که طبیعت غیر مقصورش رو پایین میاره، طبیعت مقصورش بالا برد. خب این تا کجا میره بالا؟ فصل این ده فصل هم بره بالا دیگه، شما رو از هر پهلوانی پهلوان تر داری فصل میکنه، فصل این سگ در فصل خم بره بارا بالاخره تموم میشه، از تموم شد دومی میفهمه قصد قاصد تموم میشه. چرا؟ چه قاصد نیروی نامتناهی نیست. اگه نیروی نامتناهی بود خب طبیعت رو غیر محدود ممنوع میشد، اما قصد که این نیست. قصد نیروی متناهی یعنی این مادیه، نیروی مادیه متناهی. بالاخره یه وقت هم خواهد شد.
شما این فرمودی که شرک بنابرای مکتب صدرا از سمت علمه،
اونا جواب بودا، اونا رو بزین کنار، اونا رو نگیر. من جواب دادم تمام مشکلاتی که الان دارم امروز نگم کنم، همه رو دیروز جواب دادم. نزای شما مشکلات باقی نیست، من تعلیم دارم مشکل رو بیان میکنم. جواب شما بس که دیروز گفتیم صدرا میگه بعدا میشه. اما بیان سوم برای اشکال، بیان سوم اینه که این کافر فطرت اولی داشت. خدا خلقش شد به فطرت انسانی و فطرت سالم و بدون هر قصدی آفریده شد، این فطرت اولی شد. بعد این وقتی ما تو دنیا شروع شد به عناد و کفر و همین کارهای بدی که انجام داد، آیا این کارها فطرت اولی او رو از بین برد یا فطرت اولی هنوز باقیه؟ خالی از این دویده نیست دیگه. این شخصی که این همه کار کرده، یا فطرت اولیش زایل میشه یا فطرت اولیش باقیه. البته عبارت من عمدنم گفتن، عبارت من تصمح داره زایل شدنی، اعتقاد دارن فطرت اولی زایل نمیشه بلکه پوشیده میشه تحت فطرت ثانی. ما در تن به تصامه میگیم فطرت اولی زایل شد. حالا در یه جایی که تمام این روح منوری که خدا داده تمام با لکه های آلوده سیاه میشه، به طوری که حتی یه ذره هم نور باقی نمیمونه که ما انتظار داشته باشیم، توقع داشته باشیم این نفس به خاطر اون یه ذره نور برگرده، بلکه شخص تمام روح سیاه میشه. مستاق میشه برای این که سب این مردم براش استفاده کنی فایده نداره. به پیغمبر تازه میگه یه 70 بار من شد برای این استفاده کنی، نه من استفاده کنم که استفاده ما میکنه کم فایده باشه یا بیفایده. پیغمبر داره استفاده میکنه 70 بار. 70 بار هم منظور نیست که 71 بار نشه، 70 بار این زیاد فایده نداره. شاید در این بتونیم بگیم که فطرت از بین رفته، ولی این رو هم نمیتونیم بگیم فطرت، ولی در واقع این هم نمیتونیم بگیم فطرت از بین رفته. فطرت اولیه این هم مخفی شده، پوشیده شده، نه که از بین بره. لذا در وقتی که تو قیامت میاد پشیمون میشه از خیلی چیزا، ولو عنادش اجازه نمیده که برگرده، ولی پشیمون میشه. چرا پشیمون میشه؟ اگه فطرت اولی از بین رفته بعد چی پشیمون میشه؟ فطرت ثانی پیدا کرده، فطرت ثانیشون که معصیته، تو خوشحالم میشه. حتما فطرت اولی هست که میاد پشیمونش میکنه. حالا کار به این مطلب نداریم. پس فطرت اولی به تعبیر تصمیحی ما ظاهر شد، یه حالت. یه حالت این که فطرت اولی ظاهر نشده، موجود فطرت ثانی آمده کنارش. اگه فطرت اولی ظاهر شده باشه دیگه هیچ درخواستی از جانب فطرت اولی نیست. فطرت ثانی داره درخواست میکنه، این آقا داره درخواست شد گوش میده. خب این اصلا عذاب حالیش نمیشه وقتی بردنش قیامت طبق فطرت ثانی و اون آثار فطرت ثانی بعدش وارد شد که بعدش نمیاد. خودش فطرت ثانی کسب کرد و تو دنیا چه لذت های از این واردات این فطرت ثانی دید. حالا من اون واردات داره وارد میشه، منتها اون وقت به صورت مثلا مال مردم خوردن رو، حالا اون تجسم به دیگه در صورت ناره. پس این آدم نباید رنج نره، نباید عذاب بشه، به طریق حالا نباید عذاب مخلط بشه، اصلا نمیشه عذاب شد عذاب مخلط. این در فرضیست که فطرت اول از ذهن رفته بشه. اما اگه فطرت اول باقی مونده باشه، فطرت اول باقی مونده باشه، فطرت ثانی هم فعالیت کرده باشه. این فطرت ثانی مزاحم فطرت اوله، قاصر نسبت فطرت اول. ما قاصر هم همین الان بیان کردیم که نمیتونه دوام داشته باشه، از بین میره. وقتی از بین رفت فطرت اول ظاهر میشه. فطرت اول که ظاهر شد عذابت قطع میشه، که عذاب بخاطر فطرت ثانی بود. فطرت اول ظاهر شد، فطرت ثانی از بین رفت، قاصر از بین رفت، عذاب قطع میشه. و چطور عذاب تا عبد میاد؟ اولی رو گفتیم عذابش نمیتونه مخلط باشه چون فطرت ثانی بیره شده و فطرت ثانیش با عذاب اونس داره. دومی گفتیم که عذابش نمیتونه دائمی باشه، زیرا درسته که فطرت ثانی جانشین فطرت اول نشده، ولی این فطرت ثانی به عنوان یه مانع و یه قاصر نمیتونه دوام پیدا بکنه. یه روزی از من میره، فطرت اول زایی میشه، فطرت اول که زایی شد یه انسان سالمه، عذابی در کار نیست. از دقت شدید بالاخره در هر کدوم از این کفار، چه قسم اول باشه که فطرت ثانیش از من رفته، چه قسم دوم باشه، عذاب نمیتونه مخلط باشه. در قسم اول عذاب هست، فکر نکنید اصلا عذاب نیست، در قسم اول هم عذاب هست. چرا؟ چون اون آنچه وارد میشد بر فطرت ثانی در دنیا به نحوی بود، در آخرت تجسمش و آتشش داره وارد میشه، پس عذابش هست، اون تو دوام نداره. در قسم دوم که مسلم دوام نداره، چون عذاب آمد، فطرت ثانی رو کنار زد، فطرت اول ظاهر شد، با ظهور فطرت اول عذاب قطع شد. حالا باید توجه کنید فنقول
مخالف
روایت نیست،
مخالف
روایت نیست،
خلود،
خلود مخالف روایته،
یعنی
اینکه خلودش همه روایت هم میگه، هم آیات میگه هم روایت میگه، مخالف نیست. ما میخوام توجیه کنیم که این خلودی که از روایت در میاد چجوری توجیه میشه، نه که مخالف روایت باشه، روایت تصدیق داره، آیت تصدیق داشت، خالدون گفت.
همون دیگه شما میگین که خود، یعنی همه خارج میشن به حال یه روز از جهنم، شما دارین نمیگین،
ما داریم میگیم این طبقه رو داریم عشق مستشل داریم که باید اینجوری باشه، در حالی که این چنین نیست، باید عذاب قطع بشه، در حالی که قطع نمیشه. اشکال اینه، مستشل میگه باید عذاب قطع بشه، چرا؟ به خاطر این که انسان های کافر یکی از این دو قسم عذاب در این دو قسم قطع میشه، در حالی که روایات و آیات میگن عذاب قطع نمیشه. او قطع نشدن چطور توجیه میکنه؟ اسم بحث ما اینه. فنقول لا یخلو الکفر او ما یزی مجرای کفر، نفاق معصیت هرچی هست، یا ان ان یخرج الانسان، خارج میکند انسان رو از فطرت اولا و داخلش میکنه در فطرت اخرى که از نوع دیگر است اولا، یا خارجش نمیکنه از فطرت اولا، فطرت اولا باقی. این دو حالت هست. الا یه تقدیر یلزم که عذاب ابدی نباشه، چه این از فطرت اولا خارج باشه، چه فطرت اولاش باقی باشه، عذابش نباید ابدی باشه. چرا گفتن عذاب ابدی؟ اما الا تقدیر الخروج که خارج بشه از فطرت اول و مورد فطرت ثانی بشه، فظاهر بالاخره فطرت ثانی پیدا کرده، واردات هم با این فطرت ثانی سازگاره، لانه او ساره نوع آخر، این چنین انسانی سن نوع دیگر شده به سبب تکرار افعال شهویه یا غضبیش، اصلا شده یه حیوان، حیوانی که همش دنبال شهوته، یا حیوانی که دامن دنبال غضب. فسارت الملکت نفسانیه جدید صورت ذاتهی و جوهر طبیعی. یعنی همین ملکه نفسانی که با فطرت ثانی حاصل شد همیشه صورت نویش، همیشه صورت ذاتش، جوهر طبیعیش، طبیعتش شد همین، طبیعتش شد فطرت ثانی. فیکون تلک الافعال، تلک الافعال افعال کفر، افعال عصیان، این دزاله که در وقتی که عوض شد فطرت اولش تکونو من کمالات ذاتهی دیگه، این عذاب نیست، کمالشه. کل بهیمه که کمالش در غذای شهوته، و سبا درنده که کمالش در قلبه و تحجبه. در کمالهی تشریف باشه، تشریف روست نیست. فرم یکنه شه معظمن، شه نمیتونه معذب باشه به چیزی که مطلوبشه، یلائم نفسه هم و طبعه هم، بل مبتعی جنبهی، بلکه خوششم میاد. کما نرا من احوال اکثر خلق، اکثر خلق اونیا میکنید فترت ثانی بده کرده، خیلی خوشحال از این معصیت ها، هیچ نگرانی نداره، قصر نمیخونه. فترت اولاش هم که همون وجدانه به نظر ما به چیزی اعلام نمی کنه، مخفی شده نفسی کنار. این پس همون توی که ظاهر عبارت نشون میده اصلا نباید عذاب بشه، در حالی ما میخوام بگیم عذاب دائم نباید بشه، به عذاب موقت رو قبول داریم. عذاب موقتش چطوری توجیه میشه؟ همون که عرض کردم، یعنی وارداتی که در دنیا داشت برای این فطرت ثانی، این واردات برای باعث لذتش میشود، اما همین واردات در آخرت به صورت دیگر از باب تجسم اعمال حاصل میشه. چون این شخص صاحب فطرت ثانی با این واردات جدید انس نداره، این واردات جدید اذیتش میکنه تا بعدا انس میره. پس توجه شدید که همین که فطرت ثانی داره، اگر چه ظاهر عبارته مصنف نشون میده که عذاب نمیشه، ولی باطنن عذاب میشه، اون تا عذاب موقت، عذاب دائم میشه. الان مورد سوال ماست که چرا سوال عذاب دائم میشه. و اما تقدیر الان تقدیر بقا از فطرت علتی کانو علیها، اگر کفار واقع باشن برای فطرتی که قبلا بوده، این فطرت اولی، فانه وقع الاحتجاب عنها، در کافر احتجاب از این فطرت اولی حاصل شد، نه به خاطر اینکه فطرت اول از بین رفته باشه، بلکه به عوارضی که برای این فطرت اولی وارد می‌شدن که این عوارض لازم و دائم نبودن، پس باید از بین برن و فطرت اول خالص بیاد ظاهر بشه. فعند زوال عوارض رجوع به فطرت اصلیه پیش میاد، واقع میشه. فینالهم، این کفار رو باید اخذ برسد رحمت واسعه وجود ام، رحمت واسعه وجود ام خداوند، جود ام این جودی که به همه داره میرسه از جود این کافر، من غیر دافن ولا حجاب، این جود و رحمت داف و حجاب هم نداره، خالصا بد برشون وارد بشه. چرا؟ چون فطرت ثانی که تا حالا مزاحم بود رفته کنار، فطرت اول آمده، فطرت اول مورد تراهم خداست، پس عذاب بد قطع شه. فاذا لا بشر الخلود فی العذاب، هم در گروه اول هم در گروه دوم، بلکه عذاب باید قطع بشه. تا اینجا اشکال ایشون گفت، حالا جواب توجه کنید. ول جواب انهو ما سرنکش بلا که فیمایی دید انشاءالله تعالی، اون وقتی که شرط دادین احوال نفوس رو به حسب اقسامی که در آخرت دارن، اونجا توضیح خواهیم داد که گروهی مخلدن، گروهی غیر مخلد، گروهی اصلا عذاب نمیشن، گروهی اصلا عذاب نمیشن، گروهی عذاب میشن موقت، گروهی عذاب میشن مخلد. اقسام انسان رو در آخرت بیان میکنی، چه بحث وقتی بحث انسان مخلد فعل عذاب پیش آمد خلودش رو توجیه میکنی. از جواب رو ایشون گذاش برای اونجا، چرا؟ چون اگه بخواد اینجا دوباره تکرار کنه، اینجا بگه دوباره اونجا تکرار میکنه، چون بحث مفصله نمیتونه دو جا بیاردش، بس مختصر بود. خب اینجا میابود اونجا میابود، تکرار مختصر اشکال نداری، تکرار مفصل چندین صفحه باید بحث کنه تا مطلب گفته بشه. این اینجا بیاره دوباره اونجا بیاره جایز درست نیست، رضایشون منتقل شد کنه اونجا. و سند کرو در بعض فصول آتیه کلامی از همین روش رو که استشعار می شود از اون کلام، به نظر می شود از اون کلام، عموم فضل خدا و شمول رحمت خدا لکافت خلقی فی الاخرت و الاولا، شمول رحمت خدا برای کافه، کافه یعنی همه، کافه را این کافه در آخرت و اولا هست. حالا بعضی در دنیا مشمول رحمت هست، بعضی در آخرت مشمول رحمت هست، بعضی در هر دو. ولی این کسی هیچ از رحمت خدا برخوردن و شانسه نداری، همونطور که عرض کردم بارها، عرض کردم خداوند با اسم رحمانش کل عالم آفرید. چطور اسم رحمان میاد اثرش نمیاد؟ مسلم رحمت در همه عالم هست، حتی برای کفار. تو دنیا نیا کنی کفار چقدر در رفاه هست، حالا در آخرت خدا چطور رفتار میکنه ما نمیدونیم. ولی در هر صورت اونجا ممکنه خدا عذاب و رحمت بگیریم نگرفتیم، اما مهم نیست، مهم اینه که در دنیا این از رحمت خدا برخوردار بود. پس هیچ کی از رحمت خدا به طور کامل محروم نمیشه. اینی در جواب بیان خواهیم کرد، حتی مخلدین هم محروم از رحمت نیستن، به بیانی که خواهیم کرد. البته ایشون اصلا بیان محی‌الدین رو میگه. در بیان محی‌الدین آمد گفتیم عذاب عصب میشه، یعنی بعد از عذاب دوباره رحمت میاد، ایشون اونجوری حرف میزنه. ولی خب من به نحوه‌ای هم گفتم رحمت بعد از عذاب نیاد، بازم رحمت خدا رو توضیح دادیم، در دنیا بوده، در برزخ شاید بوده، در آخرت هم در رحمت از من شده. اونم اون رحمت ویژه ازش گرفته شده، ولی تو جهنم بهش قضا میدن، مایحتاشو برطرف میکنن، اونجا همه خودش رحمته، این تو خب قضاش قضای نامحتوم. توجه میکنید؟ پس اونجا به رحمت بهش داده میشه، حتی تو عذاب هم از این کنم قضا بهش میدن، حتما رسیده دیگه میشه، مثلا این رسیده هم برش نامحتوم. پس اینطور شد که هیچ کس از رحمت خدا فل اولا و الاخره محروم نیست، که نه در دنیا رحمتی نصیبش بشه نه در آخره، این شدنی نیست. حالا بله رحمت کم باشه بالاخره هست، با چون معتقدم رحمت خیلی زیاده، کم هم باشه بالاخره هست. اینو من در جواب از اشکال خلود خواهیم گفت میفهمم. در بین فصول بعدی هم لابلای حرفامون این مطلب رو توی روشن میشه، ولی عمده بحثش در بحث معادیه.